ایران به بیو ایران ماه داره.
یک مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام دوست گشاییم دفتر دل را، به فر عشق فروزان کنیم محفل را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می دانید که در این برنامه هر بار پای سخن یکی از نامداران فکر و ادب و فرهنگ می نشینیم و می آموزیم. اکنون از شما دعوت میکنم از دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی، استاد دانشگاه تهران بشنویم که یکی از اندیشمندان روزگار ماست. بخش دوم از سخنان دکتر دینانی را درباره کتاب دفتر عقل و آیت عشق با هم بشنویم. امید که مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود.
همینیم که دیدن شنیدن رو میشنوی یا نه؟ شنیدن وجود داره یا نه؟ گوش وجود داره، صدا وجود داره، شنیدن وجود داره یا نه؟ شما شنیدن رو میشنوی یا صدا رو میشنوی؟ خود شنیدن رو نمیشنوی؟ پس چجوری درکش میکنی؟ انسان میبینیم، بله انسان همه شما هستین، الحمدلله من میبینم،
انسانیت خودش هم
میبینه. خب همین به قول ایشون انسانیت، انسانیت رو با چشم درک میکنی، با گوش میشنوی، با چی درکش میکنی؟ آره همین هست دیگه. حالا اجازه بدید ما بریم بیشتر ببینیم که اینو تو فلسفه نمیخوایم وارد بشیم، اینو تو بحثای فلسفی میخوایم اینو الغزات بخون.
امروز مقدمه رو من عرض کنم، امروز در نهرهای فلسفی مغرب زمین، اروپا، امریکا یه نهره فلسفی به وجود آمده که رایج‌ترین نهره فلسفیه. الان بزرگان ما که میرم اونجا درس میکنن، تو همین انجام هم کسانی که درس میدن تو همین نهره درس میدن بهش میگن فلسفه تحلیلی. از بهتان راسل و ویتگنشتین اینا شروع شده، فلسفه تحلیلی اسمش هست، آنالیتیک فلسفی. این فلسفه تحلیلی یه حسنه، من از یه جهت میپسندمش، ولی از یه جهاتی ممکنه بنده نپسندم. از یه جهت من خیلی خوشم میاد از این فلسفه، من خودم فلسفه تحلیل نخوندم ولی خب آثارشون دیدم، آثار رو لغت ها، رو واژه ها، رو جمله ها تحلیل میکنه. اتو سرانجام به این نتیجه رسید که اصلا همه چیز تحلیل زبانیه، مثل ویتگنشتین همه چیز رو به زبان برمیاره. من با اونجا نمیخوام برم، به نتیجهش کار ندارم، ولی این حسن بر این فلسفه قائلم که خیلی باز میکنه مفاهیم رو از هم دیگه، تحلیل میکنه. و از این فلسفه تحلیلی به معنی درستش بین حکمای ما بوده. فکر کنم فلسفه جدیده، مثلا حالا در قرن 20 به وجود آمده. من گاهی میگم که تحلیل به معنی درستش از زمان سقراط بوده، همین این الغزات به یه معنی تحلیلیه، ولی نتیجه با نتیجه تحلیل امروز موافق نیم. ویتگنشتین میگه خب همه چیز تحلیل زبانی، اصلا ما جای غیر زبانی چی نداریم. اینا اینا نمیگفتن ولی تحلیلشو انجام میدادن. حالا چی میخوام بگم؟ ایشون یه حرف عجیبی اینجا زد بعد از همین دو سه هفته که سه چهار هفته که ما بحث کردیم. میگه ببینید خداوند یکی از صفاتش غریبه، از صفات خداوند بعید نی، اصلا بود از صفات خداوندی نیست. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، قرآن فإنی قریب، یعنی من غریبم، غریب به قاف، یعنی من نزدیکم. این صفت ما وقتی کلمه نزدیک، غریب یعنی نزدیکی در فارسی، نزدیک. ما وقتی از نزدیک و دور صحبت میکنیم یه مفاهیمی در ذهن ما هست، تقصیرم نداریم، میگیم هی نزدیک و نزدیکتر،
و آدم نزدیک میتونه از ما دور بشه، نمیتونه دور بشه؟ ها؟ فراو. یه چیزی به من نزدیکه، انسان به من نزدیکه، بعد دور میشه. حالا دور مکانی، فکری، عاطفی همه چیز ممکنه. حالا قرب و بعد میتونه مکانی باشه که نزدیک منه میره 100 فرسخ دور میشه، 1000 فرسخ میره امریکا. ممکنه بعد عاطفی از نظر عاطفی دور، حتی ممکنه از نظر فکری دور بشه. ها؟ یه کسی با هم همفکر بودیم، حالا از نظر فکری فاصله میگیره. همه اینو معنی داره. قریب بعید میشه، بعید قریب میشه. میشه دیگه، نمیشه؟ فراوان اتفاق میفته. اضافیه، یعنی صفتی است مثل رنگه. این جسم شما میتونه رنگ زرد بزنه، میتونه رنگ قرمز بزنه، میتونه رنگ آبی بزنه. رنگ ها رو میتونه عوض کنه. قرب و بعد عوض میشه. ایشون میگه وقتی که صفت خداوند قریبه، این صفت ذاتیه. این رنگی نیست که به خدا مالیده باشه. یه آدمی به من نزدیک فردا ممکنه دور باشه، ولی خدا وقتی نزدیکه هیچ وقت دور نمیشه. قرب ذاتیشه. خیلی حرف عجیبی داره میزنه. یعنی قربا نمیشه از خدا گرفت. زوجیت از عدد 4 میتونید شما بگیریم؟ ذاتیشه. حالا تازه اونم میگن ذاتی نمیگن، عرض لازم. ایشون اصلا یه ذاتی بیش از زوجیت برای عدد 4. شما زوجیت رو نمیتونی عدد 4 بکنی. شما یه عدد 4ی نداری که زوج نباشه. داری؟ میشه یه وقتی یه عدد 4 داشته باشی که زوج نباشه. یه جور یه وقت اتفاق بیفته. تصویرشو داری یا نداری؟ میگه قرب و البته بیشتر از این میگه، چون این باز عرض زوجیت برای عدد 4 عرضه میگن. اما این میگه قرب ذاتی حقه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی قرب رو نمیشه از خدا گرفت. سبحان الله، چه توحید عجیبیه. بعد در خداوند متصور نیست. دوری تصور نمیشه در خداوند. این خدایی که ما تصور میکنیم چرا؟ خدای او غیر از خدای ماست. نمیتونه دور باشه خداوند. اگر ما میگیم دوره، ما دوریم. این دوری از ناحیه ماست. خدا دور از هیچ چی نیست. و بعد روی این آیه مانور داده. خیلی واقعا چقدر حرفه. میگه و هو معکم اینما کنتم. این آیه قرآن. و هو معکم اینما کنتم. اینما کنتم یعنی چی؟ هر جا هستی یعنی چی؟ حتی تو جهنم باشی با تو حواست جمع باشی. آره، هر کجا باشی. سبحان الله. این توحید، این خیلی فرق داره با توحید ما. یه چنین چیزی بر خداوند قائله و همین مکان رو به همین قرب میدونه. اصلا مکان یعنی قرب، یعنی همه جا هست. ولی در این حال در هیچی هم نمیتونی جداش کنی. انفکاک نداره. یه چنین قربی که در واقع از معنی قرب لطافت در میاره، لطیف و غریب و اینا رو به هم نزدیک میکنه و معیت قیومه حق تعالی که همه جا هست. یه چنین ادراکی از خدای خودش این روزات داره. در این رساله، یه رساله داره به نام درایت المکان. البته بعضی هم میگن مال ایشون نیست، ولی به نظر من مال ایشون هست. این رساله، رساله کوچیکیه، خیلی رساله عجیب و غریبه که من خب بعضی مطالبش اینجا برای شما نقل کردم. اصلا یکی از رساله های مردفکنی، چند صفحه بیشتر نیست، بعد من 40-50 صفحه هست. خب حرفایی که در این رساله زده شده در هیچ کجا زده نشده. درایت المکان یعنی فهم مکان. درایت المکان یعنی فهم مکان. خب این حرفا رو تو حرفای ابن سینا هم نیست، تو حرفای مولا صدرام نیست. قرب از کردم، قربی که ما میفهمیم به حسب مصطلح عادی همینه که خیلی چیز با ما نزدیکه و میتونه دور باشه. ما خیلی با خیلی چیز نزدیک میشیم و دور میشیم. هم ما نزدیک میشیم دور میشیم، هم چیزها به ما نزدیک میشن از ما میتونن دور بشن. دور و دورتر، نزدیک و نزدیکتر. حالا این چه جسمی، چه فکری، چه عاطفی، همه جا هست. این چیزی که ما میفهمیم همه مردم فهم. ولی میگه قرب از صفات ذاتی خداونده و بعد از صفات خداوند هیچ جا نیامده. خدا همیشه غریبه، بعید، کسی خودشو بعید ندونسته، در هیچ دعایی در هیچ روایتی هم بعید نیست خداوند. خداوند فقط قریبه. این قرب صفت ذاتیه، یعنی خدا نمیشه دور باشه از چیزی، حتی میگه از شمرب بذار جوشن، اون همیشه به شما نزدیکه. هرچی شما آگاهتر بشی شما نزدیکتر، میزان ارتقا آگاهی شما میزان نزدیکی شما. قربان در قرب یعنی مثلا جان من به من نزدیکتر است تو دست من، اون وقت حق تعالی در درون جانه، ای درون جان و جان در درون، ای قربان در قرب. شما الان ممکنه خیلی رو دوست داشته باشی به صمیم قلب، ولی اون کسی که شما دوستش داشته باشی اصلا خبر نداشته باشی، اتفاق توی شما رو کسی خیلی دوست داشته باشی حتی عاشقانه، ولی اصلا ناگاه مطلق باشه اتفاق افتاده یا نه، که میشه او ما نزدیک باشه ما دور باشه. اون وقت که نمیدونه شما رو چقدر دوست داری، دور از شما توجه نکرد چه از کرده. بله خدا به ما نزدیک، ما دور. با مثال خواستم به شما جواب بدم. بله بفهم.
هزار سال این دیده نقد انجام شده، هزاران نفر نقد کردن این الغزات رو، اصلا کشتندش، حالا نقد علمی هم کردن نقد فیزیکی هم کردن، وارد میدان شده اصلا کشتندش، بدنش هم سوزوندن، خاکسترش رو برباد دادن، و صدها و صدها نقد نوشته شده، نه تنها بر این الغزات، بر همه عرفا. شما کتاب هایی که ضد عرفان نوشته شده، خب همین متاسفانه خانم آقای قدیم، صدها و هزاران کتاب در رد عرفان نوشته شده. خب نه عرفان، بله یه عرفان نداره، ولی عرفا به هم نزدیکن، تفاوتشون خیلی کمه، در اصول با هم نزدیکن، حالا یه تفاوتهای جزئی دارن، اما در رد عرفان و در رد شخص این الغزات حتی چند این کتاب نمیشه. شما تلبیس ابلیس ابن جوزی رو بخونه، از اول تا آخر خوش کار مادر به عرفاست و نقد و اشکال و فلسفی و کفر و نقد، بله نقد یکی دوتا، همین الان همین امروز کتابایی که در رد عرفان نوشته میشه یکی دوتا نیست، که در حوزه ها در همه جا در دانشگاه ها نقد شده. نه چرا نشده، میشه. اما سرانجام حالا اون کسی که اون کتابای نقد میخونه، اگه از اون سنخه میگه بارکلا خوب نقد کردی شما، خوب، اگه از سنخه اون عارف باشه از دین و لوراف از دید این الغزات نگاه کنیم، نگاه میکنه میگه خب کفا که جهلو ده هم خریت باقی بمون برای خود. بله این خیلی تازه نیست، خیلی شده از زمان حضرت آدم تا حالا داره نقد میشه عرفان، نه اینکه فکر کن حالا از این به بعد باید بشه. خیلی کتاب هست، مثلا در نقد مولوی چقدر کتاب نمیشه، در رد مولوی، در رد ابن عربی، حالا من چند فراون هست بهتون نشون میدم بهم بخونید، نقد شده، نقدای جانانه. بله نخیر نقد شده، الحمدلله فرهنگ ما پرباره. بله ایرانی ها ذوق عرفانی دارن، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، ایرانی ها با عرفان، برای اینکه فرهنگ عارفانه دارن 4000 ساله، 4000 ساله، حالا تاریخ مدون ما 2500 ساله، و عرفان در ایران باستان وجود داشته. ما چون فارس فرهنگ عارفان هستیم، در ژن ما هست، ما بله ما عرفان دوستیم، ایرانی ها. یه ملتی ممکنه با عرفان اصلا سرسازگاری نداشته باشه، چون تو عربستان سعودی بری یه دونه عارف پیدا نمی‌کنی، یه کتاب عرفانی هم تو کتابخونه هاش پیدا نمی‌کنی، یه کتاب عرفانی تو کتابخونه های عربستان سعودی پیدا نمی‌کنی، جز کتب ضلال میندازندش بیرون. فلسفی هم میندازند کفر، البته فقط عربستان سعودی اینجوری، حالا مثلا سوریه، عراق هست، مراکش هست، فلسفه‌ش هست. ولی اینا دیگه یه قدیم ملت‌های تفاوت‌های، مثلا در هند که بری پر از کتاب عرفانی، شعراش هم عارفه، رابیندرانات تاگور یه شاعره، ولی همطور موج می‌زنه عرفان از شعر تاگور، چیکارش کنه هندی. ولی خب ما شعر شاعر انگلیسی رو عرفان خیلی کم درش میاد، حتی اخیراً که ما بیشه هستم خب کم آدم عرفان داره. شعر تاگور شاعره، بنده جایزه نوبله در شعرش، اما همش عرفان. هند و ایران یه فرهنگ چندین هزار ساله عرفانی دارن که هستن که چکار شد ما نمیتونیم تدرشون دارن. ابن رشد اینجا خیلی ابن رشد زد عرفانه، ابن رشد زد عرفانه، منم زد عرفان نمیشتم، بعد هم اصل بودن دیگه، هم اصل که یعنی مثلا ابن رشد پیرمرد بوده اون موقع، ابن عربی نوجوان، حتی بدون فلسفه رایج میشه، اما خود عرفان به نوعی، اگر فلسفه رو تفکر بدونیم، خود عرفان به نوعی فلسفه است،
اما فلسفه های مکتب های رایج چه بسا باشه؟ خب ما های رایج کردیم به شما، کتاب نمیشون شما نخونیم، برای اینکه الفتحتون درسته، متاسفانه و نهایت تاسف اسناد ما کمه یا نیست هستم، برای اینکه نادانان سوزاندن آثار ما رو، هنوزم میل ندارن باشه، هم غربی ها نخواستن آثار ما باشه، هم خود ما داخلی ها. حالا اگه من اجازه بدین خیلی وارد این بحث نشم، کتاب سهروردی، سهروردی رو بخونین، سهروردی از طراز فیلسوف خسروانی است، مسلمونه، از همه این فیلسوف ها ما از ابن سینا قطعا مسلمون تره، مسلمونه، با قرآن هم آشناست و هیچ کس هم اندازه احاطه به قرآن نداره، ولی به فرهنگ خودش وفادار مونده و رفته احیا حکمت خسروانی کرده، احیا حکمت ایران، سینه به سینه مطالب که داشته و اسناد که او در دست داشته و حال در دست ما نیست آورده. من براتون نوشتم کتاب سهروردی رو، دیگه اندیشه های سهروردی برای شما 700 صفحه است 600 صفحه است بخوام، اونجا گفتم. ولی البته اون آثار اصلی از بین رفته، از بین بردن، ولی هنوز هم کم و بیش تیکه پاره هایی هست. شما یه مثال براتون بزنم و جلسه رو ختم کنیم. ببینیم طالبان چند سال بر افغانستان حکومت کردن؟ طالبان بچه های قرن 20 هم، یعنی قرن مدرن زندگی، یک اثر از آثار فلسفی و فارسی در افغانستان باقی نگذاشتن. شما اینا نمیدونید، حتی آثار فارسی رو آتش کشیده همین طالبان پدرسوخته. هر اثر فکری فلسفی و به خصوص فارسی بود سوزوندن. اینا شما میدونید یا نمیدونید؟ خب پس اینا رو تحقیق کنید دیگه. من از کسی که از عالم افغانه خبر دارم که اون به من خبر دارم. و حتی مجسمه های زی قیمت، حالا اون که به ما مربوط نبود، اون که به ما ایرانی مربوط نبود، هند، چند تا مجسمه بودا که میلیاردها قیمتشه از زیر خاک منفجرش کردن. این خبر دارن یعنی که شنیدین؟ هر گونه اثری از این در مکتوب یا غیر مکتوب نابود میکردن. این نمونه 10 سال پیش 10 سال پیش بودن نمونه شو. حالا ببین، حالا قیاس کن، برو تا چندین قرن طالبانی همیشه وجود داشته، فکر نکن حال طالبان هم، حالا اینا فرزندان خلف طالبانی گذاشتن، طالبانی گذاشتن کار رو کردن، نه بعید ندونه. حتی که پرای در دست ما هست، در هر حکمتی که میگم عرفان، حکمت ایران باستان با عرفان توام بوده، فلسفه ایران باستان توام بوده. تو این کتاب سهروردی رو براتون نوشتم، یه دوره بخون.
از اول بحثم تا حالا ایشون رو این نکته تأکید میکنه که صفت قریب به قاف یعنی نزدیک از صفات خداونده. و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع، وقتی فانی قریب من نزدیکم، خب همه کس من این نزدیکی رو ظاهرا میفهمه، یه معنی مشکلی نیست. اما ذهن ما چون ذهن حسی هست، ادراک معمولیه، از قریب بودن خداوند به ما و به کل هستی یک قریب بودن، نزدیک بودن معمولی میفهمه. چون فلان شخص به من نزدیکه یه معنی داره، یعنی حالا یا پیش من نشسته، حالا اونم یا نزدیکی فیزیکیه که همین صندلیش بالا صندلی من، یا مثلا نزدیکی روحیه، نزدیکی فکریه، نزدیکی ملیه، نزدیکی فرهنگی، یا اقسام قربه دیگه. و در مقابلش بعدم هست، هر قریبی یه بعیدی داره، هر نزدیکی دوری داره. اگر صندلیش بالا صندلی شما باشه نزدیکی به شما، از دور باشه دوره، در یه شهر دیگه دورتره، در یه قاره دیگه دورتره، در یه کره دیگه دورتره، و همینطور از فکری هم همینطور، عاطفی هم همینطور. ولی خداوند وقتی میگه قریب، این صفت ذاتیه، نسبی نیست. مفاهیم یه معنی نسبی دارن، چون شما نسبی هم میدونید، یعنی هر نزدیکی یه دوری هم داره در مقابل نزدیکی دوریه. ولی خداوند به یه معنی اصلا دور نیست، فقط نزدیکه. دور بودن خدا به چه معنی؟ که خدا از ما دوره؟ دقیقا صدایی که به گوش من رسید که حرف خوبی بود، وقتی ما از او دور باشیم، او از ما دور نیست. او چرا نمیتونه از ما دور؟ اصلا نمیشه از ما دور باشه، اصلا عقلا ممکن نیست. چرا؟ یه چرا داره، بفرمایید چرا. صدا فرمایید بر شما. غیر متناهیه، یه شیئی که متناهیه و منم متناهیه هم میتونه بعضی که دور داشته باشه. این صندلی، این میز میتونه از من دور باشه، میتونه نزدیک. ولی یه امر نامحدود و غیر متناهی چگونه میتونه دور باشه؟ دور بودن یعنی محدود بودن، یعنی یه جایی نیست، یعنی دیگه نزدیک من نیست. نبودن در اینجا یعنی محدود، یعنی او محدوده و او محدود نیست. هستی پر از حقه، نه اینکه اون دورا دورا مواظبه. کلمه صمد هم همینه، الله صمد، که تو ترجمهش خیلی موندن که صمد یعنی چی. خب خیلی ترجمه های مختلف شده، ولی کسی به درستی، کم کسی توجه کرده که صمد یعنی چی. کلمه صمد به معنی پره، یعنی هستی پر از حقه، یعنی سر سوزنی در کل هستی خالی از حق نیست، یک سر سوزن در هیچ نقطه. عالم پره، پره و وجود ما هم پره، بعد قریبه، یعنی قریب من هست. این نسبت متناهی و غیر متناهی همین نسبته. حالا از نظر فکری هم که حساب متناهی بالقوه منظور هم نیست مثل غیر متناهی اعداد، متناهی بالفعل. بنابراین خداوند همیشه قریبه، یعنی قریب. اگر دوری صحبت میشه اینه که ما دوریم. حال ما دوریم یعنی چه؟ یعنی ادراک ما نمیرسه، یعنی ما مشغولیم به او، یعنی از او غافلیم. دوری هم یعنی غفلت از او. ما هم که دوریم فقط معنیش غفلت، یعنی بیتوجهی به قرب او. دور بودن ما مکانی نیست، جغرافیایی نیست، زمانی نیست، مکانی نیست، حسی نیست، حتی خیالی نیست، فقط غفلت، یعنی بیتوجهی، نفهمیدن، نرسیدن، ناآگاه بودن. اینه بوده، بود یعنی ناآگاهی. بالقوه مثل اعداد، مثلا شما یه اعداد غیر متناهی، هرچی بشماری به یک عددی نمیرسی که دیگه فوق و عدد نباشه. شما میتونی به یک عددی برسی که دیگه فوق و عدد نشه، فرض کرد به هر عددی، هرچی اون عدد کبیر باشه، فوق و عدد میتونی فرض کن، تا وقتی خسته بشه ذهنت ولش کن. اما هی تصور کنی یه عدد فوق عددی، عدد فوق عددی، عدد فوق عدد، بازم هم اون بالقوه. یعنی تا توان داری میتونی فرض کنی، وقتی خسته شدی کل اول مثل روز اول، اینو میگن بالقوه. بالفعل یعنی هست، به فرض من نیم، منم فرض نکنم همینه، منم فرض کنم همینه، بشمارم نشمارم هست. در واقع احاطه قیومی غیر واقعی هست، اختیاره. به فرض فارض نیست، به فرض فرض کننده نیست. بنابراین یه مثل مثلا تقسیم یک شی به دو قسم، هر چی تقسیم کنی باز قابل تقسیم، هر چی تقسیم کنی قابل تقسیم. شما نمیتونی یه جسد به جای برسی که دیگه قابل تقسیم نباشه، میتونی به جای برسی که نتونی تقسیم کنی، ابزارش نه، ولی قابلیت تقسیم رو داره. همطور میتونی یه عدد رو هر چی اضافه کنی باز میتونی بری بالا، میتونی تا لایتنا ها، میتونی عدد حد یقف نداره، یه جای متوقف نمیشه. اینو میگن غیر متناهی بالقوه. غیر متناهی بالفعل یعنی حضور واقعی حق، هستی حق، حاطه قیومی. این چیزیشی از اول این بحث حالا این وضعات روش تکیه داره، که میگه حالا از چند تو واجب اینجا رسید، یکی از خود معنی قریب، یکی از معنی لطیف، از معنی لطیف هم خواست اینجا برسید. ولی واژه صمد رو نیده بودم به کار ببره، ولی صمد هم میتونه با این دو تا واژه مناسبت داشته باشه. اگر روزی به این آگاهی برسی، در واقع میبینی که خودت نیستی، حلاج به همینجا رسید، اما شما هنوز اینو فقط میگی. اگر روزی حس کنی که تو نیستی و او هست، این خیلی کماله. اما اینو نه فقط به لفظ بگید. منصور حلاج وقت گفت الحق یعنی همین، یعنی من نیستم اوست. اگر بدانی که انانیت من چیزی جز ظهور او نیست و اوست در واقع، این یه آخری مرحله کمال، یعنی یکی از بالاتری مرحله کمال. ولی با گفتن میشه گفت. بازم شما که میگید باز مکانی و زمانیش فکر میکنید، مثلا در مکان و زمان. بله همینطور که میفرمایید، در واقع گر او هست حقا که من نیستم. سعدی به این مسئله نزدیک شده، با اینکه حالا درجه عرفانش بعضی میگن به حافظ نمیرسه، ولی در هر حال واقعا مرد عارف. یکی قطره باران ز ابر چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. قطره وقتی رسید به دریا، وقت سرانجام سخنش این بود که گر او هست حقا که من نیستم. اگه دریاست دیگه حالا من چیکارم؟ قطره رسید به دریا دیگه، حالا قطره، ولی قطره است ها، قطره که نابود نشد وقتی به دریا رسید. نابود شد یا با دریاست؟ قطره نابود شد یا تو دریاست؟ با دریاست. ولی که زبانش زبان دریاست. الان گروه هست حقا که من نیستم.
سخنان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی را با هم شنیدیم و امیدواریم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بهروز باشید و سربلند. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
به نام خداوند گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر.
با یک مجتهد، فیلسوف، پژوهشگر، تاریخدان و ادیب، جناب استاد دکتر مهدی محقق.
کلمه محققم در حقیقت بر اساس این بود که گفتم محقق الذاکرین یا محقق الواعظین. تسلط فردوسی بر زبان فارسی، لغات فارسی، و خصوصا که تعمدی داشت که کلمات فارسی رو به کار ببره، عجم زنده کردن بدین فارسی. فردوسی محروم شد، علی رغم اینکه شاهنامه رو نوشت و 30 سال عمر خودش رو صرف تحریر شاهنامه کرد. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم به این فارسی. ولی باید در نظر بگیرید فردوسی هم در زمان زندگیش مظلوم و محروم بود و هم در بعد از فوتش قدرت سخن پردازی، سخن آفرینی داشت فردوسی.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.